اینه که جمهوری اسلامی به خاطر کمبودهای یا باگ‌های پدافندی که داره، حتی اگر فرض بگیریم این سیستمی که رونمایی کرده واقعی است، یعنی صرفاً تبلیغاتی نیستش، تاکید شده که میخوان در اماکن حساس و استراتژیک اون رو نصب بکنن. یعنی چی؟ تهدید رو احساس کردن، احتمال میدن که در آینده نزدیک ممکنه اتفاقاتی بیفته که نیاز داشته باشن سیستمی رو که الان در ازش به عنوان سیستم پدافندی کل کشور تراسری یاد میکنن رو ارتقا بدن. چون به اندازه کافی امکانات رو ندارن، مجبورن ابتدا اون رو در محلهای استراتژیک نصب کنن، در صورتی که سیستم پدافندی زمانی تکمیل میشه که ساختار بندی شده باشه، شبکه بندی شده باشه و بتونه کل کشور رو پوشش بده. به این خاطر که فقط یکی دو سه جای حساس نیستش که به صورت محدود این سامانه ها نصب بشه. سیستم دفاعی در ایران دچار باگ وسیعه که بخش زیادیش فقط به خاطر کمبود امکانات و تکنولوژی است.
این ادعاها رو در جمهوری اسلامی در سالهای اخیر مواقع متعددی شاهد بودیم. آیا به گونه میشه اینها رو راستی آزمایی کرد؟
بر اساس سابقه بله میشه. کافیه فقط نگاه بکنیم ببینیم تکلیف مثلا هواپیمای قاهره 313 که میگفتن مدلی از F-22 آمریکاست چی شد؟ هواپیمایی که حتی اصلا بلند شدنش از رو زمین رو کسی ندید. یا ادعایی که سپاه میکردش در مورد ساخت اون دستگاه قابلمه‌ای بود شبیه مستان، گفتن کرونایابه. یا خیلی دیگه از مسائلی که ادعا شد ساخته شده یا گفتن رونمایی شده، ولی بارها قبلش رونمایی شده بود. یک کمبودی هستش این وسط، یک خلایی هست. بودجه های زیادی رو صرف اینها میکنن، ولی باید یک خروجی داشته باشه که اون خروجی رو ندارن. مجبورن فاکتور سازی کنن، مجبورن سامانه هایی رو که قبلا رونمایی شده یا نهایتا ارتقا داده شده تا حدودی بیان و دوباره رو نمایی کنن، اسمش رو عوض بکنن. و خیلی هم تاکید میکنن که اینها بومی است. چرا؟ چون از محیط رقابت‌های نظامی در منطقه و در دنیا عقب هستن و باید القا کنن که ما توانمندیم. بله، نیروی ایرانی توانمنده، ولی در صورتی که یک حکومت توانمند و درست حسابی بر ایران حکومت کنه، نه حکومتی رو که بودجه ها رو میگیره. اصلا سیستم دفاعی ایران سیستمی نیستش که دیگه قابلیت دفاع رو داشته باشه. چرا؟ چون بسیاری از هزینه ها دزدیده میشه، از سیستم خارج میشه، صرف مسائل دیگه ای میشه که به امورات دفاعی پرداخته نمیشه. اگر راجع به پدافند صحبت بکنیم، حتما باید راجع به این صحبت بکنیم که مسئله فقط پنی نیستش. مسئله فقط این نیستش که شما یک توپ لیزری رو بذارید یه گوشه ای. نیرویی که زیر دست شماست هم باید دانشش رو داشته باشه، باید انگیزه دفاع رو داشته باشه. خبر داریم که 3-4 هفته پیش در یکی از سایت‌های پدافندی غرب کشور، سربازی به فرمانده خودش اعلام کرده دیده که یک پهپاد کوچک وارد ایران شده، ولی نتونسته سامانه تشخیص نداده، فقط با چشم اونو دیده. سرباز رو جریمه کردن، یقش رو گرفتن که چرا اصلا گزارشش رو آوردی دادی. با این وضعیت اصلا نمیشه روی این سیستم، روی این وضعیت ساختار پدافندی حساب کرد. مشکلات مهمتر کجاست؟ دستگاه هایی که استفاده میکنن یا سیستم هایی که استفاده میکنن روی برنامه هایی که هواپیماها روی GPS هواپیماها تاثیر میذاره، تاثیر منفی میذاره. طبق گزارشاتی که خلبانای هواپیمایی کشوری میدن، شرکت های مسافرتی میدن، در بعضی از نقاط آسمان حریم هوایی ایران دستگاه GPS مختل میشه. اینا همه مشکلاتیه که مربوط میشه به سامانهای پدافندی.
آقای محمدی، به طور سالانه کمپانی های اسلحه سازی در کشورهای مختلف نمایشگاه هایی برگزار می کنند. آیا تا کنون جمهوری اسلامی ایران با این همه اختراعاتی که مدعی هست که می کنه در این نمایشگاه ها شرکت داشته؟
نمایشگاهی که به کشورهای قابل استناد در دنیای تسلیحات باشن نه. یکی دوتا نمایشگاه در بغداد شرکت کردن، یکی دوتا نمایشگاه در لبنان بود شرکت کردن. منتها تسلیحاتی که در اون جمهوری اسلامی به نمایش گذاشت برای جنگ‌های کلاسیک، یعنی چیزی که شبیه امروز در اوکراین و بین اوکراین و روسیه می‌بینیم، نبوده. بیشتر مربوط به تسلیحاتی بوده که برای جنگ‌های نامتوازن استفاده می‌شدن، به درد گروه‌های شبه نظامی و نیابتی می‌خورد.
حامد محمدی، کارشناس نظامی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
معاون اداری محیط زیست استان خوزستان نسبت به تبعات پروژه اکتشاف نفت در تالاب شادگان هشدار داده. فعالان محیط زیست نگران هستند که استخراج نفت تالاب شادگان رو به سرنوشت تالاب هورالعظیم دچار کند. از سوی دیگر در حالی که منابع آبی استان خوزستان در بدترین شرایط به سر میبرند، به نظر میرسه که دولت ابراهیم رئیسی هم در حال بحرانی تر کردن این شرایط است. گزارش مهیار طهماسبی.
تالاب بین المللی شادگان که متاسفانه تبدیل به یک کویر نمک شده.
تالاب شادگان، بزرگترین تالاب ثبت شده کشور، در خطر تبدیل شدن به نمکزاری دائمی. تالابی که بیش از 400 هزار هکتار وسعت دارد و پناهگاه بیش از 150 گونه پرنده و 40 گونه پستاندار است. حیات مردمان حاشیه‌اش را تضمین می‌کند و به زندگیشان رونق می‌بخشد. با این حال مدیر کل محیط زیست استان خوزستان امسال هم از کاهش 20% تعداد پرندگان مهاجر به این استان خبر داده و علت آن را خشک شدن بخش عمده‌ای از زیستگاه‌های آنها دانسته، یعنی تالاب‌های هورالعظیم و شادگان که پناهگاه‌های اصلی این پرندگان هستند. در این میان تالاب شادگان از سال 1372 وارد فهرست قرمز تالاب‌های بین‌المللی شده. علت سدسازی و عدم پرداخت حقابه تالاب، تخلیه پسابهای آلوده، فولاد خوزستان، عبور لوله‌های نفتی و فعالیت 30 واحد پتروشیمی که آب تالاب شادگان را آلوده کردند. در حالی که سالهاست خشکسالی به اصلی ترین تهدید منابع آبی استان خوزستان تبدیل شده، حیات تالاب‌های این استان را سوء مدیریت و سودجویی مقامات دولتی تهدید می‌کند. تابستان امسال پس از آنکه خشک شدن تالاب هورالعظیم زمینه ساز اعتراضات مردمی در خوزستان شد، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست افشا کرد که این تالاب با مجوز شورای عالی امنیت ملی برای استخراج ارزان‌تر نفت و به نفع چینی‌ها خشک شده.
یک اتفاقی افتاد و این بود که تمام شرکت‌های ژاپنی و پروژه‌های نفتی رو اومدن ممنوعیت دادن و شرکت‌های چینی وارد عمل شدن. اون اتفاق ناگوار برمیگرده به مجوزی که سال 89 داده شد که اینها در محیط غیر آبی کار بکنن. در اون مقطع یک مجوزی رو تونستن از یکی از شوراهای بالادستی امنیتی بگیرن که این اجازه رو بهشون بده.
حالا فعالان محیط زیست نسبت به سرنوشتی مشابه برای تالاب شادگان هشدار می‌دهند.
نکنه که اینا با همدستی هم در واقع دارن تلاش میکنن که اینجا رو خوش بکنن یا خوش نگه دارن که بتونن هزینه‌های اکتشاف و حفاری‌های نفتی رو کاهش بدن.
معاون اداره محیط زیست خوزستان میگوید اکتشاف نفت با عنوان پروژه پانیز در مساحتی 1900 کیلومتری در حال انجام است و 90% این پروژه در تالاب شادگان قرار گرفته. مجوز اولیه پروژه پانیز در سال 97 صادر و یک بار هم تمدید شده. لرز نگاری سه‌بعدی اکتشافی هم از اواخر تیر ماه سال 99 شروع شده. ناظر ارشد عملیات ژئوفیزیک مدیریت اکتشاف نفت پیش بینی می‌کند این پروژه تا سال 1402 طول بکشد. با این حال فعالان محیط زیست از یک سو نگران حضور کارمندان اکتشاف نفت در زیستگاه پرندگان هستند و از سوی دیگر نسبت به خشکاندن تعمدی تالاب شادگان برای استخراج نفت هشدار می‌دهند. مطالعات حقابه تالاب‌های خوزستان برای حداقل 85 هزار هکتار از مساحت تالاب شادگان 1.5 میلیارد متر مکعب حقابه تعیین کرده. این در حالی است که در 2 سال گذشته تقریبا آبی از رودخانه جراحی که سرچشمه اصلی تالاب است به آن نرسیده. محمد جواد اشرفی مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان هم با وجود تایید تأمین نشدن حقابه شادگان، اما ارتباط آن با استخراج نفت را تکذیب می کند.
امروز این توفیق حاصل شد که اولین سفر رو به استان خوزستان داشته باشیم. سریعاً بشه انشاءالله گام‌هایی رو برداشت در جهت رفع مشکلات مردم عزیز.
ابراهیم رئیسی نخستین سفر استانیش در کسوت رئیس جمهوری ایران را به استان خوزستان اختصاص داده بود. سفری با وعده رفع مشکلات کمابی در استان. با این حال برنامه های دولت او هم منابع آبی را به خطر می اندازد و هدر می دهد. هفته گذشته رسانه های ایران از اجاره 120 هزار هکتار از اراضی استان خوزستان برای کشت برنج به دست متقاضیانی خارج از این استان خبر دادند. محصولی که به گفته کارشناسان با مصرف بالای آب چیزی از ذخیره آبی استان برای کشت پاییزه هم باقی نخواهد گذاشت. در حالی که پرآبترین استان ایران در بحرانی ترین شرایط تنش آبی قرار گرفته، نگاه مسئولان دولتی به سوداوری از روش‌های غیر کارشناسانه کشاورزی است و سوداهای نفتی ارزان.
مهیار طهماسبی در مورد مشکلاتی که درباره استخراج نفت در زیر تالاب شادگان ایجاد شده گزارش می‌داد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنا رو میزدن.
قوانین تبعیض پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب فرصتی هست که از جهان سیاست بیرون بیاییم و به جهان ورزش برویم با فریبرز غریب.
تیم ملی هندبال دختران ایران روز شنبه در سومین بازی در چارچوب مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا در قزاقستان برابر تایلند به میدان رفت و در پایان با حساب 28-21 به پیروزی رسید. دختران جوان هندبالیست ایران که در دو دیدار قبلی خود یک باخت برابر قزاقستان میزبان و یک برد مقابل هند کسب کرده بودند، روز یک شنبه در آخرین بازی دور گروهی برابر ازبکستان به میدان می روند. محمد محمدی سرپرست تیم فوتبال امید ایران روز شنبه در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی با اشاره به ادامه کار مهدی مهدوی‌کیا سرمربی این تیم گفته:
بله آقا مهدی قراردادشون امضا کردن، ایشون اصلا واقعا هیچ اصلا سخت نگرفت، یعنی گفتن آقا یورو نمیشه، ریال گفت مشکلی ندارم، گفتن باید یه تخفیفی بدین، گفت باشه مشکل ندارم. قراردادشون نهایی شد به لطف خدا، امیدواریم که ایشالله هفته آینده آقا مهدی هم میان، کمکاشون الان هستن دارن کارا رو پیش میبرن، بازی های سطح امید هم داریم میبینیم. ایشالله از اردوان از پنجشنبه آینده به مدت 3 روز برگزار میشه، 2 روز برای عید تعطیلیم، دوباره 2 فروردین اردو داریم تا 9.
مهدوی‌کیا حدود 3 ماه پیش با شرکت در یک مراسم نمادین فیفا در قطر بعد از اینکه پیراهنی را پوشید که روی آن عکس پرچم همه کشورهای عضو فیفا از جمله اسرائیل نقش بسته بود، از سوی برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس تهدید به برکناری از این سمت شده بود. رقابت‌های هفته 22 لیگ برتر فوتبال روز شنبه با برگزاری 3 مسابقه به پایان رسید. مس رفسنجان در زمین هوادار به تساوی 1-1 رضایت داد. شهر خودروی مشهد در زمین فجر سپاسی شیراز با 1 گل به برتری رسید و فولاد خوزستان در تبریز 2-1 تراکتور را شکست داد. در پایان هفته 22 جام خلیج فارس، استقلال با 54 و پرسپولیس با 48 امتیاز تیم‌های اول و دوم هستند. هفته 23 لیگ برتر روز پنجشنبه 26 اسفند با برگزاری دربی سنتی پایتخت پرسپولیس و استقلال آغاز می شود. سازمان لیگ فوتبال روز شنبه ساعت آغاز دربی سرخابی را 17:30 روز پنجشنبه اعلام کرد. و سخنگو و عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته داریوش مصطفوی رئیس پیشین این فدراسیون و یکی از اعضای کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فوتبال را به دلیل برخی از اظهاراتش تهدید کرد و از پیگیری این ماجرا در کمیته اخلاق خبر داد. مصطفوی طی ماه گذشته ضمن انتقاد از برخی از نمایندگان مجلس از جمله احمد راستینه و احسان قاضی‌زاده هاشمی از آنها خواست به جای دخالت در امور فوتبال به وضعیت معیشتی مردم بپردازند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و سپاسگزاریم از توجهتان به مجله نیمه شب رادیو فردا. وعده ما تا حدود 45 دقیقه دیگر با خبرهای دیگر از همسوی همکارانم.